سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. مقام‌های بلژیک می‌گویند به دلیل ادامه تهدیدها سطح هشدار در بالاترین مرحله باقی می‌ماند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید نیروهای دولتی این کشور به حاشیه شهر تاریخی پالمیرا رسیدند. کنسولگری هلند در استانبول به دلیل تهدیدهای تروریستی بسته شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسنم. مقام‌های بلژیک که در یک کنفرانس خبری حاضر شده بودند اعلام کردند که به دلیل ادامه تهدیدها سطح هشدار در سطح 4 بالاترین سطح باقی میماند. در این کنفرانس خبری همچنین تایید شد که دو برادر ابراهیم و خالد البکراوی بمبگذاران انتحاری در فرودگاه و متروی بروکسل بوده و هر دو از شهروندان بلژیک بودند. به گفته مقام‌های بلژیک در جستجوهای نیروهای این کشور مواد منفجره و نیز وصیت‌نامه یکی از برادران البکراوی کشف شده است. اما پیشتر گزارش‌هایی درباره دستگیری سومین مظنون یعنی نجیم الاشراوی منتشر شده بود که مقام‌های بلژیک آن را تایید نکردند. همچنین تعداد قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه 31 کشته و بیش از 200 مجروح اعلام شد که گفته شده است در روزهای آینده این ارقام ممکن است افزایش یابد. فرودگاه بلژیک که هدف یکی از این حملات بود قرار است روز پنجشنبه نیز بسته بماند تا یک بازی فوتبال دوستانه بین بلژیک و پرتغال لغو شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه و متحدانش به حاشیه شهر تاریخی پالمیرا که در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی قرار دارد رسیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه از درگیری‌های در تپه‌های اطراف این شهر خبر داد که به پشتیبانی جنگنده‌های روسیه و سوریه انجام شده است. رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفت نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به 2 کیلومتری جنوب و 5 کیلومتری غرب پالمیرا رسیدند. گروه خلافت اسلامی از بهار سال 2014 میلادی بخش‌های زیادی از سوریه و عراق را تحت کنترل درآورده است. این گروه در پی تصرف پالمیرا در سال گذشته میلادی بیشتر آثار باستانی شهر را تخریب کرد. وزارت خارجه هلند اعلام کرد کنسولگری این کشور به دلیل آنچه امکان تهدیدهای تروریستی خوانده شده تخلیه و به طور موقت بسته شده است. وزارت خارجه هلند همچنین از شهروندان این کشور خواست تا در مناطق اطراف کنسولگری این کشور در استانبول تردد نکنند. هیچ جزئیاتی درباره ماهیت تهدیدهای احتمالی منتشر نشده است. هفته گذشته در پی حمله انتحاری در منطقه شلوغی در استانبول 5 تن از جمله 1 ایرانی و 3 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی عامل این حمله معرفی شد. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. به دنبال 3 انفجار در فرودگاه و متروی بروکسل در روز سه‌شنبه، شماری از روزنامه‌های اروپا هم در تفسیرهای امروز خود به این فاجعه پرداختند که همکارمان شهرمان میریان در گزارشی به برخی از این تحلیل‌ها اشاره کرده است.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در گزارش تحلیلی خود با عنوان سه‌شنبه سیاه برای اروپا می‌نویسد 3 انفجار دیروز در فرودگاه و متروی بروکسل نشان داد تروریست‌ها از نظر سازماندهی واکنش سریع و توانایی در وضع و شرایطی هستند که بتوانند تقریباً به هر جا و مکانی حمله ور شوند. روزنامه اتریشی استاندارد هم می نویسد این روزها بحث بر سر این است که تروریست‌ها قصد دارند اروپا را دگرگون کنند و سپس به این نتیجه می رسد که عوامل ترور در بروکسل به مدل و شیوه زندگی کشورهای غربی حمله می کنند تا به گونه ی هدفمند مسلمانانی که در این کشورها زندگی می کنند مورد سوء ظن و بی‌اعتمادی شهروندان کشورهای میزبان قرار گیرند و به دنبال آن روند خارجی ستیزی و نژادگرایی در این کشورها اوج گیرد. به نوشته این روزنامه هرچه در این جوامع ترس از مسلمانان بیشتر حاکم شود به همان اندازه این گونه گرایش ها رشد بیشتری می‌یابد. روزنامه سوئیسی نوی زوریش سایتون هم می نویسد ایستگاه متروی بروکسل که روز سه‌شنبه انفجاری در آن به وقوع پیوست تنها 350 متر با مقر کمیسیون اتحادیه اروپا فاصله دارد که در آن روز جمعه سران کشورهای این اتحادیه همایشی برپا کردند. سوای این را هم نباید از یاد برد که از همین ایستگاه مترو در بروکسل همه روز شمار کثیری از کارکنان و کارمندان اتحادیه اروپا در رفت آمدند. روزنامه لیبخ چاپ بلژیک هم می نویسد به قلب بروکسل حمله شد و شماری بیگناه کشته شدند. آنها قصد سفر داشته یا از سفر بازگشته و یا به سوی کار روزانه و مدرسه در حرکت بودند. حمام خونی که به راه افتاد یادآور آن است که پیکار علیه تروریسم هرگز پایان نمی گیرد. نشریه فوکوس آلمانی هم می نویسد ما باید خود را به این عادت دهیم که پیکار علیه ترور و وحشت سالیان سال ادامه خواهد داشت، تروری که همه ما را تهدید می کند. روزنامه فیگاروی فرانسوی هم می نویسد تکه های سه بمب گروه خلافت اسلامی در بروکسل به کسانی برخورد کرد که هر نفرشان مظهر و تجسمی از اروپا بودند. عوامل این ترور و وحشت با این سه بمب در واقع برنامه عملیاتی خود را که ابتدا سال پیش از فرانسه آغاز کردند به بلژیک تسری و گسترش دادند. ولی با این حال عاملان این گونه انفجارها نه تنها همسایگان فرانسه بلکه کل اتحادیه اروپا را در تیررس خود قرار دادند. و بالاخره روزنامه تلگراف چاپ هلند هم می نویسد این روزها پرسش تعیین کننده این است که چگونه باید خود را علیه یک دشمن نامرئی مجهز کرد. به کار بستن تدابیر امنیتی و کنترل بیشتر لازم و ضروری است، ولی این اقدام ها تنها بخشی از راه حل است. ردیابی شبکه‌های ترور پیش از آنکه عواملشان دست به عملیات خرابکارانه زنند در درجه اول به عهده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هر کشور است، ولی با این حال هیچ کشوری هم به تنهایی نمی‌تواند علیه تروریسم پیکار کند، زیرا این اقدام به یک همکاری اطلاعاتی در سطح جهان نیاز دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره سوریه و اوکراین به مسکو سفر کرده است. وزیر خارجه آلمان نیز با دستور کار مشابهی در پایتخت روسیه به سر می‌برد. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، حملات بروکسل نشان داد که بیش از این نمی‌توان در سوریه وقت تلف کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انفجارهای بروکسل همکاری با روسیه برای مبارزه با تروریسم را بررسی خواهد کرد. او قرار است سفر دو روزه خود به مسکو با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه درباره روند صلح سوریه رایزنی کند. این سومین سفر کری به روسیه در سمت وزیر خارجه آمریکا و نخستین سفر وی پس از خروج نیروهای روسی از سوریه است. در آستانه این سفر استفان دیمیستور نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه از روسیه و آمریکا خواست به رفع موانع در مذاکرات صلح ژنو کمک کنند. همچنین یک مقام آمریکایی به اسوسییتد پرس گفت زمان آن رسیده است که در مورد آینده بشار اسد تصمیم گیری شود. پیش بینی می شود وزیر خارجه آمریکا در مسکو همچنین درباره مناقشه اوکراین و پرونده خلبان اوکراینی که سه‌شنبه به 22 سال زندان در روسیه محکوم شد با همتای روسی خود رایزنی کند. جان کری در مسکو با فرانک والتر اشتنمایر همتای آلمانیش نیز دیدار خواهد کرد. اما مقامات روس دیدار سه‌جانبه وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه را منتفی دانستند و گفتند حضور همزمان وزیران خارجه آمریکا و آلمان در مسکو تصادفی است. اشتنمایر وزیر خارجه آلمان که صبح چهارشنبه با سرگی لاوروف همتای روسش رایزنی کرد، خواهان تشدید همکاری های بین المللی برای مقابله با تروریسم شد. و از اینکه روند سیاسی برای حل مناقشه های سوریه و اوکراین به کندی پیش می رود ابراز تأسف کرد و گفت بازیکنان بین المللی همان گونه که توانستند با هم برای مسئله هسته ای ایران راه حل پیدا کنند، باید برای بازگشت ثبات به خاورمیانه نیز بکوشند. لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانیش در مسکو بار دیگر مداخله نظامی روسیه در اوکراین را کذب خواند. اما مداخله نظامی در سوریه را ستود و تأکید کرد که عملیات نظامی روسیه زمینه پیشبرد حل سیاسی بحران سوریه را فراهم آورد. او همزمان ترکیه را به مانترشی در مبارزه با حکومت اسلامی متهم کرد و گفت
после того как наши воздушно-космические силы инициировали операции по пресечению
پس از اینکه نیروی هوایی روسیه برای ممانعت از قاچاق نفت از مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی به ترکیه اقدام کرد، این مبادلات غیرقانونی به شدت کاهش یافته اما متوقف نشده و عمدتاً از طریق منطقه بین دو حوزه کردنشین در شمال سوریه ادامه دارد. به همین دلیل هر بار کردها برای حمله به داعش آماده می شوند، از خاک ترکیه مورد هدف آتش خمپاره قرار می گیرند که برای مبارزهشان با این سازمان تروریستی مانع ایجاد می کند. اعزام شبه نظامیان برای کمک به حکومت اسلامی، جبهه النصره و سایر گروه‌های تروریستی از خاک ترکیه همچنان ادامه دارد.
تنش‌ها میان روسیه و ترکیه در پی سرنگونی جنگنده روس در نزدیکی مرز سوریه آغاز شد. برای جلوگیری از تدخل نخست با آمریکا و اسرائیل، روسیه خطوط ارتباط اضطراری برقرار کرد. در پی توافق آتش‌بس در سوریه، مرکز نظارت بر آتش‌بس نیز با هماهنگی مسکو و واشنگتن ایجاد شد. اما دوشنبه روسیه به آمریکا هشدار داد، چنانچه واشنگتن از برخورد با نقضان آتش‌بس خودداری کند، مسکو به طور یک جانبه وارد عمل خواهد شد. رئیس جمهور روسیه 14 مارس 24 اسفند دستور داد نیروهای روسی از سوریه خارج شوند. روزنامه واشنگتن پست در گزارش نوشت که وزیر خارجه آمریکا در سفر به مسکو جویای گام‌های آتی روسیه و نظرات این کشور درباره آینده سوریه خواهد شد. کری در پاسخ به سوال که آیا موضوعات خاص دیگری نیز این سفر مطرح خواهد شد گفت که موضوعات خاص زیاد است، اما توضیح بیشتری در این رابطه نداد. وزارت خارجه روسیه چهارشنبه در بیانیه روابط روسیه و آمریکا را همچنان پرچالش توصیف کرد، اما گفت به رغم اختلاف نظرهای فراوان میان دو کشور، همکاری در زمینه‌هایی که با منافع دو جانبه سازگار و در راستای تقویت امنیت بین‌المللی است ادامه خواهد یافت. آنا رئیسکای رادیو فردا.
من برای تو یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن،
منم کارادا توپولسکی. مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
در روزهای اخیر شماری از پیام های نوروزی را از رادیو فردا شنیدید. الان نوبت به پیام تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس است که با هم میشنویم.
تغییر رحمانی هستم، فعال سیاسی ملی مذهبی با دغدغه‌های فکری، به امید که ایرانی بهتر و آبادتر داشته باشیم. ما ایرانیان لحظه تحول طبیعت رو روح می‌بخشیدیم. برای این کارم سه تا عنصر کنار هم قرار دادیم: دقت ریاضی، طبیعت، تغییر تحول در طبیعت و نشاط اجتماعی. تداخل اینو جشن می‌گیریم. پس می‌ریم تلاش کنیم سال بهتری داشته باشیم، سال بهتری که از کینه و بغض خالی باشه و رفتارها با هم کریمانه باشه. از این طرف دیگه آرزو میکنم که همه زندانی ها جمله نرگس هم از زندان آزاد بشه، بخصوص که اون سه نفری هم که در حرس هستن، که آزادی اونا میتوانه یه امیدی بیشتری به جامعه بده. با همه این تفاصیل نوروز مبارک و سال نو مبارک. به این امیدی که خود ما هم مبارک باشیم در تلاش برای بهتر کردن وضع خودمان و وضع ایران، که اگر وضع ایران بهتر بشه به نظر من بر بهتر شدن جهان هم یک مقداری تاثیر میذاره.
خب به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا نزدیک میشیم. شما میتونید آخرین خبرها از جمله خبرهای مربوط به انفجارهای بروکسل را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم اینه، instagram.com/radiofarda. حدود 45 دقیقه دیگر شما می توانید آخرین خبرهای ایران و جهان و همچنین آخرین گزارش‌ها را از رادیو فردا و مجله شانگاهی بشنوید.